بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب قرار شد که یه قدری راجع به ادله کسانی که میگن قبل از قیام امام عصر ارواح نافدا هیچ اقدام حکومتی نباید کرد، یه قدری راجع به ادله اینها بحث بشه. چون گفتیم که ما قبل از اینکه بخوایم در مورد ادله مثلا حکومت اسلامی، ولایت فقیه و امثال اینها صحبت کنیم، یه شبهاتی وجود داره، منطقا باید اینها رو مقدم کنیم، روش بحث کنیم، بعد که انشالله از این مرحله عبور کردیم بریم سراغ ادله اون طرف که ببینیم حالا چی رو میخوان اثبات کنن. یک جریان فکری این طرف وجود داره، همونطور که جلسه گذشته هم اشاره شد، که این جریان فکری میاد میگه که آقا اساساً در عصر غیبت، غیبت امام، مؤمنین نباید اقدام به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و حکومتی بکن. این جریان به لحاظ تاریخی اگر بخوایم توصیفشون کنیم، ریشه ای طولانی در تاریخ اندیشه اسلامی ندارن، بلکه در واقع قصه اینها برمیگرده به همین دهه های اخیر، دهه های منتهی به انقلاب اسلامی، یعنی شاید یه چیزی حدود 40 سال، 50 سال از عمر این جریان فکری میگذره. خود این یک نکته است که به هر حال در طول تاریخ فقه و فقاهت و حدیث و اینها ما سابقه ای برای این تفکر نمیشناسیم. یعنی یک علامت سؤاله که اگر اینها، این جریان مستندشون عمدتاً احادیث هست، سوال میشه که خب چرا در طول این قرون هیچگاه به این احادیث برای چنین مدعایی استشهاد نشده؟ حالا اگر کسی از دوستان پیدا کرد که مثلا جمع قابل توجهی از فقها به این روایات در تاریخ فقه و فقاهت ما استشهاد کردن و نتیجه گرفتن که در عصر غیبت نباید هیچ فعالیتی کرد بیارن، ما هم استفاده میکنیم. اما اونقدری که ما اطلاع داریم، ما یه حالا بررسی هم کردیم، نبوده و نیست. اما این جریان اومدن این حرف رو زدن. حالا به هر حال یه حرفی باید ما به لحاظ علمی و اون مشی طلبگی و درسی خودمون باش مواجه بشیم، ببینیم حرفشون چیه. اینها یه تعداد روایات دارن که روایاتشون هم خیلی نیست. من حالا توی این دو روز خیلی فرصت نداشتم که اونجوری که دلم میخواد بحث رو در واقع به طور مستوفا آماده کنم، همه احادیث و فلان و اینا، لذا در حدی که مثلا اون روایات اصلی که مورد استناد اینها هست اونها رو بحث میکنیم. خب بله، این آقا این سال ولادتش، هم سال وفاتش، سال 76، همونطور که عرض کردیم خیلی نگذشته. این
از 7 سال هم که
چی؟
این
7 سال بعد سنی سیاد، یعنی یه چیزی نزدیک به 20 سال پیش، 17 سال پیش از اون کنم. خب روایت اول این هستش که از موجود مبارک امام صادق عن ابی بصیر عن صادق علیه السلام کل رایتن ترفع قبل قیام قائم اللهم صل على
محمد
ف صاحبها تابوت یعبد من دون الله یک روایت یعبدو این نداره این نداره کافی روایت دوم عن جابر الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام الزم الارض ولا تحرك يدن ولا رجلا حتى ترى علامات از کروها لک یه قسمت هایی داره که اینجا چون مرتبط با بحث نیست فقط میخونم که حضرت به این شخص میفهمن ما عراکت هدرک و اختلاف و نیفدان و غلام بعد می فهمن که و منادن یونادی من از سما و یجی اکم الصوت من ناحية دمشق و خسف قریت من قرى الشام. این هم یک روایت
سوم
این رو هم ارزم به حضور فکر میکنم در کافی نقل کرده. اینا که داره بله وسائل و به حال اینا داره، ولی تو منابع اصلی به نظرم کافی هم نقل کرده. روایت سوم ربی رفعه عن علی ابن حسین علیه السلام. فرمود والله لا يخرج مثلا قبل خروج قائم الله صلى الا كان مثله مثلا برخ قار من وکره. قبل ان یستوی جناحا فأخذه الصبيان فحبسوا به. فأخذه الصبيان
مثلا
فرخ جوجه تارم من وکره یستوی جناحا دور باز
جمعونی که دون خشی سجدی هست میگن البته این هست
نمیدونم
سایی؟ کجا؟
نمیدونم
هم کافیست. روزه کافی اینه جلد 8. اون روایت دوم رو کافی نقل نکرد، اون در غیبت نعمانی هست، به همینطور در غیبت طوسی و مابقی از ایشون نقل کردن. اولی هم که در کافی است.
این صحیح هست، این موظف هست، این منخوب هست. یه چند تا روایت دیگه هم هست، مطمئن ترین اینها به لحاظ سندی روایت اول مطمئنشون روایت اول. لیکن توجه داشته باشید روایت اول به چند طریق نقل شد. اینه که ما نوشتیم ان ابی بصیر، این طریق صحیحه که در این طریق صحیح این زیل رو هم داره. در اون طرقی که خیلی مورد اعتماد نیست بعضا اون زیل رو ممکنه نداشته. این هم موسمه، این هم خب به لحاظ سندی، خب اولا گفتیم ما چند تا رو باید دیگه هم هست، حالا اینها رو از باب نمونه آوردیم، ولی اومدی که من اطلاع دارم صحیحش ما بقیش هر کدوم یه خط شده. به لحاظ سندی ما خیلی گیر نمیدیم به این سند. چرا؟ به هر حال یه روایت نیست، یه 7-8 تا روایت یه دونه هم بالاخره صحیحه داره. حالا موثق و مرفوع اینها رو کنار هم قرار بدید، تجمیع ظنون هم که بخوایم بکنیم یه چیزایی که از توش در میاد که یه همچین فرمایشی از ناحیه معصومی بوده. مخصوصا میگم وقتی که توش یه همچین بالاخره روایتی هستش که یکیش حداقل موثقه است، یکی صحیح هست و ما بقیه هم همین. حالا بعضیش هم تضعیف کردن، مثلا که نوشتن موثقه نظر مرحوم خویه، بعضی افراد هستن اینو اصلا موثق هم نمیدونن، از این فهم میدونن، ولی حالا ما میخوایم بگیم در همین حد در حال فرض کنیم حالا موثق. به لحاظ سندی پس ما خیلی نمیخوایم روش بیستیم به این واقع مثلا سند این روایات مخشوش. اما میریم سراغ دلالت. ما حرفمون عمدتا توی دلالت. روایت اول که سند خوبی داره و دلالتش هم شاید تام باشه نسبت به اونها، یعنی دلالت بهتری داشته باشه، میفرماید که کل رایته هر پرچم قبل قیام الامام فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله. هر کس یه پرچمی دست بگیره، پرچم کنایه است، و یعنی خود پرچم شما اربعین هم پرچم، این پرچم کنایه از تشکیل حکومت یا کنایه از حرکت در واقع سیاسی اجتماعی، یعنی قیام کنه و عده‌ای رو به سوی خودش بخانه. کل رایت طرف و قبل قیام فصاحبها طاغوت، اون کسی که این رایت رو به دوش گرفته این طاغوته. یعبد من دون الله، این در واقع یک دکانی در مقابل خدا و اهل بیت زده، خودش رو بت کرده. یعبد من دون الله. خب این یکی، وقتی که ما در یک موضوعی به لحاظ فقهی با چند روایت مواجه میشیم که مضامین یه خورده متفاوتن اما ثقل مضامین به یک نقطه است، کار فهم حدیث رو برای ما خیلی راحت تر میکنه. اینجا هم الان از همون مسائله ما یک پرسشی داریم: قیام قبل از ظهور حضرت جائز ام لا؟ رفتیم سراغ روایات، ادله که مثلا میشه عمدش همین روایات. خب این یک روایت، باز هم روایت داریم: الزم الارض ولا تحرک یدن ولا رجلن حتی ترا علامات از کرها لک، بچسب زمین، قدم از قدم بر ندار تا زمانی که علاماتی که برات میگم مشاهده کن. این هاست، بعضیش رو حالا نوشتیم، این هاست: منادن ینادی من السما یجی اکم الصوت من ناحیت دمشق و خسفم قریتون من قرشام. یعنی زمانی که در واقع عملا خود حضرت داره میاد، این هم اشاره به همین معناست، تا قبل از اون شما هیچ کاری نکن. سومی: والله لا یخرج منا قبل خروج الا کان مثله مثل فرخ تار من وکره یا تار من وکره قبل ان یستوی جناها. به خدا قسم از میان ما، منا خود اهل بیت اینجا، خارج نمی شود کسی تا قبل از خروج حضرت الا اینکه مثل او مثل جوجه ایست که تازه از تخم در آمده، قبل ان یستوی جناها، قبل از این که هنوز پروبال درستی پیدا کنه. خب چی میشه؟ فأخذه الصبیان، بچه ها میرن این رو میگیرن، فعبسوا به، باهاش شروع میکنن بازی میکنن. یعنی میشه بازی چه؟ به جایی نمیرسه، به رشد خودش نرسیده، به بلوغ نرسیده. این فضای عمومی روایات. بریم ببینیم که بزرگان در مورد این روایات چه اظهار نظری دارن. یه سلامات بفرستی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آجه.
شما باشید این روایات
عرض میکنم.
نظر بزرگان شما
قدیده عرض میکنم.
نشه برداشتیم.
عرض میکنم. اول به هر حال منهج درس خارج رو رعایت کنیم. ببینیم آقایون چی میگن. بعدش انشالله. چیزی که میخواییم بخونیم، اگر میخوایید آدرس رو یادداشت کنید: ارشاد و طالب الی تعلیق علی المکاسب. کلن این روایات جلد 3 همون اوائل کتاب از صفحه 17 به بعد، حالا با این چاپی که توی این نرم افزار هست، الی تعلیق علی المکاسب. ارشاد و طالب مال کیه؟ مرحوم عاشق جواد تبریزی. پیدا نمیشه.
بعد
پیداش میکنم. کتابش اینجا هست. بیاد بیاد بیاد. بچه ها آنلاین ماش بند سنت سنت بعدشه، بعد از استدلال سب کنید آقا میخونیم برای الگوش صفحه 37 آن اگر خواستید ببینید می فهمد که گوش کنید بعدا خودتون حالا ببینید. ولا یخفا انما ورد فی بعض الاخبار من الامر به الزام البیت و صبر الى خروج سفیانی و غیرهی من العلامات لخروج الخائن. این رو کجا داره مرحوم عاشق جواد مطرح میکنه؟ ادله اثبات ولایت فقیه رو ایشون میاره، یه طریقی از ادله اثبات رو نمیپذیره، طریقه دیگری رو خودش مطرح میکنه و بر اساس اون میپذیره. بعد از اون طریقه در واقع کهنا یک انقلتیه در تقدیر، میگه حالا اگر کسی بیاد به این روایات استشهاد کنه ما چه پاسخی داریم براش. این رو میفهمد که لا یخفا انما ورد فلان فلان لا ينافي ما ذكرنا فان المراد من تلك الروايات امر الناس بعدم الاستجابه لمن يدعو من اهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم الخلافه لنفسه و ان الائمه عليهم السلام لا يتصدون لامر الخلافه والوصايه للنبي الى ذلك الزمان و من يد الناس الى الخروج انما يريد الخروج لنفسه لا للامام و ان لخروجه امام وقتا محدودا لابد من انتظاره و اما قضیت و دفاع عن الحوزة الاسلامیه فی زمان الغیبه و تصدی للامور العامه للمسلمین تحفظا على اعراضهم و اموالهم و تمکین الناس من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اسقاط الفسقه و الفجره عن القدره و ایکالها الا من هو صالح للتصدی لها حسبتا من غیر ان یدع المتصدی الوصایت و الخلافت لنفسه فلیس فیها در این روایات نظرون الازالک فلاحظها. این صفحه 37 یک پاراگرافه، این را اگر دوست داشتید خودتون بعدا مراجعه فرمایید. خلاصه فرمایش ایشون چی شد؟ بله آقا روشنه؟ آقا دست شما دارم. فرمایید که آقا قصه راجع به یک در واقع فرهنگ زمانی هست. ببینید امام سجاد، امام باقر، امام صادق، یادمون باشه بعد از قصه عاشوراست، یادمون باشه که در اذهان مؤمنین روایاتی از رسول خدا در مورد خروج امام عصر و ارواح فدا هست. لذا میبینید در خیلی از روایات اصلا فارغ از بحث این که حکومت باشه یا نه، میرن علامات ظهور رو میپرسن، میگن اونی که پیغمبر فرمود علاماتش چیه. حتی گاهی رفتن سراغ ائمه‌ها گفتن آیا اونی که پیغمبر فرمود شما هستید؟ مخصوصا که دلهای اونها به حال در اون زمان داغدار هست و هی منتظر یک فرصتی برای انتقام و اینها هستن، میفهمد که این روایات ناظر به اون فضاست. یعنی این روایات داره میگه که آقا ما اهل بیت، ببینید عرضم به حضور اینجا، والله لا یخرج منا قبل الخروج، از میان ما کسی خارج نمی شود قبل از این که امام عصر ارواح مقدام بخواد خروج کنه، او بخواد ظهور کنه. اگر از میان ما کسی بخواد قیام کنه، یعنی قرار نیست ما کار کنیم. اون زمانی که هی می آوردن فشار می آوردن، یا مثلا اون قضیه اون رجل خراسانی که اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا چرا شما قیام نمی کنید، حضرت فرمود برو توی آتش، گفتش که چی فلان ببخشید، بعد یکی از در اومد، حضرت فرمود تو برو توی آتش، اون کف شدن رو بود رفت تو. بعد حضرت فرمود که خب اگر من از اینها به تعداد انگوشان دست داشتم من قیام میکردم. خب حالا استشهادم در این روایت به چی بود؟ به فضای گفتمانی، یعنی که هی همه میگن آقا پس چرا کاری نمیکنی، پس چرا هیچی نمیگید. خب یعنی وجود مبارک رسول الله ولی به شرطهایی داده، یه قرآنی هست، یه ائمه هستن، یه روایاتی هست، عاشورا اتفاق افتاده، همه میگن پس چرا هیچ کاری نمیکنه. مثل اینکه یه وقتا در زمانه ما میدید مثلا یک مسئله پیش میاد، یه مسئله سیاسی اجتماعی، چرا هیچ نمیگه. یه همچین فضایی مدام میرن سراغ ائمه اطهار و میگن چرا کاری نمیکنید، چرا قیام نمیکنید. مرحوم های تبریزی این پاراگرافی که ازشون قرائت شد میگن که این روایات ناظر به این فضاست. این مبنای مقام بروجردی بود که مبنای معقولی هست، قاعدتا هر فقیه این مبنا رو میپذیره. و اونی که وقتی که روایتی رو میخوایی بررسی کنی به لحاظ دلالی، فضای صدور روایت رو باید مد نظر داشته باشی که امام علیه السلام در چه فضایی داره حرف میزنه و ناظر به چه نکاتی داره صحبت میکنه. الان شما میبینید شخصیت‌های سیاسی وقتی صحبت میکنن، تحلیلگران سیاسی میگن این جمله ناظر به این مطلب بود، بدون اینکه اون شخصیت سیاسی، اون رهبر سیاسی تصریح کنه به مطلب مورد نظرش. اما تحلیلگر میگن اینو زد، اینو برد بالا، اونو آورد پایین، یعنی ناظر به اون فضای گفتمانی حاکم هست. این هم همینطور. الان شما نگاه کنید همین روایت اول که صحیح هست، این قید به نظرم تبیین خوبیه. حالا آیت ها کلی گفتن که خود شما نظرت چیه، من روی این استادگی میکنم. یعبد من دون الله، یعنی کل رایت طرف و قبل القیام فصاحبها طاغوت، بدانید از میان ما کسی بلند نمیشه. دارن در واقع کد میدن، دارن علامت میدن، دارن نشانه میدن، بدانید از ما کسی بلند نمیشه. چرا؟ چون مثل حالا که عصر ارتباطات نبود، راحت که اطلاع رسانی صورت نمیگرفت. امام توی مدینه بود، یه سری شیعیانش تو خراسان بودن، یه عده تو قم بودن، یه عده تو ری بودن، یه عده تو شام بودن، یه عده تو یمن بودن. هر کسی بلند میشد ادعا میکرد، میگفت منم اون منتقمی که قرار بوده بیام، یا میفهمد که نه، کل رایت انطرفه قبل القیام فصاحبها تاغوت یا بدون دون الله. این در واقع یک دکانی زده در مقابل دستگاه دین، در مقابل خدای تبارک و تعالی. بعد اون وقت نکته‌ای که معمولا آشر سواد میارن میگن که اون وقت حالا اصلا بحث ما چیز دیگر نیست، بحث ما چیه؟ دفاع از عرض مسلمین، بحث ما چیه؟ دفاع از حقوق مسلمین، دفاع از جان مسلمین، حفظ امنیت مؤمنین. آیا اینجا همیشه گفت کل رایه؟ اگر هم کسی قیام کرد جلوی حد که حرمت نوامیس مسلمین رو گرفت، این صاحبها میشه طاغوت، این میشه یعبد من دون الله. خب وقتی ذیل حدیث داره به این شفافیت با این صراحت مراد امام رو برای ما تبیین میکنه، دیگه ابهامی برای ما باقی نمیگذاره. چرا؟ به خاطر این داره میفهمد که اگر کسی به این مسیر بره، این دنبال طغیان هست. خب چه طغیانی؟ طاغوت یعنی سرکش. اذهب الی فرعون انه طغا. طغا یعنی چی؟ یعنی داره سرکشی میکنه. خب آقا نوامیس مسلمین، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، امنیت جان مسلمین، دفاع از حقوق مسلمین، دفاع از اعراض مسلمین و هاکذا برید جلو. اگر کسی تو این مسیر بره، ممکنه ما بحثمون علمیه، ممکنه کسی بخواد از حیث دیگری اشکال کنه ها، اون رو میشینیم بحث میکنیم. اما این حیث میگم توش نیست. همین که مرحوم عاشق شهاب هم میگه این صاحبش طاغوت نیست، این داره دفاع از نوامیس میکنه. یعبد من دون الله، این در واقع اومده خواسته خودش پرستش بشه. این روایت دیگه میام خدمتتون. الزم الارض ولا تحرک یدن ولا رجلن حتی ترا علامات از کل حالک. این رو بعضی از بزرگان گفتن که این ای بسا ناظر به همین شخص راوی هست، یعنی به اون شخص گفتن که آقا تو دست به کاری نزن، تو کاری نکن، بذار حالا ببینیم چی میشه، صبر کن تا ببینیم چه اتفاقی. اینم که والله لا یخرج مننا. حالا بخوام جمع‌بندی بکنم، عمده نظر بزرگان راجع به این روایات عمدتا گفتن، مثل همین نمونه که براتون خوندم، عمدتا آقایون گفتن که این روایات میخواد خود اهل بیت رو بگه، یعنی میگن که از میان ما کسی چنین کاری نمیکنه. چون موقع ها حرکت های تند سیاسی اجتماعی از ناحیه امامزاده ها هم گاهی میشد و گاهی هم این سوال مطرح میشه که آیا حرکت هایی که مثلا بعضی از امامزاده ها کردن در حالی که امام بود و امام منع میکرد، آیا مثلا مجاز بود یا نه؟ چون به نام امامت و دستگاه امامت تمام شد و مشکلات ایجاد کرد. چند تا منبع دیگه هم عرض میکنم و به سوالهای دوستان اگر تونستیم پاسخ میدیم. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرضم به حضور که یکی مجله فقه اهل بیت شماره 44 مقاله است از جناب آقای کعبی که این شماره از این مجله توی این نرم افزار فقه هم هست. ایشون خیلی مفصل و فنی اومده گفته بحث سندی بحث دلالی، بحث سندی بحث دلالی، تقسیم بندی کرده رفته جلو.
همین
هم
روایت اجازه.
بله. چهل و چهار.
متقدمین شما هم روایت نظر
ندارن. گفتم خیلی اصلا بحث نمی کردم. این بحث مستحدثیه، بحث جدیدیه. نبوده خیلی.
شیخ خنسایی اونجوری مفصل تیزه ولایت فقیه مطرح
کرد؟ نه ولایت فقیه نه ها. این روایات.
خود شیخ خنسایی بحث نکردم.
نه. عرضم به حضور که کتاب ولایت الامر فی عصر الغیبه از حضرت آیت الله اسد کاظم حائری لابد میشناسید دیگه ایشون رو. بله.
وای کنگره رو چیزی کتابشون رو میشناسید.
آره. اسد کاظم حائری از اکابر شاگردان شهید صدره. ایشون هم خوب بحث کرده. ولایت الامر فی عصر الغیبه.
علامه مجلسی چی روایت
نقل کرده؟ چیزی نکته نگفته؟ نه. مثلا نگاه کردم علامه مجلسی رو هم چیز خاصی نگفت. مرحوم علامه تهرانی ایشون هم بحث کرده. حالا من خیلی تحلیل رو نپسندیدم، حتی ایشون داره دفاع میکنه، میخواد این روایات رو نفی کنه. حالا ولی به نظر این حقیر فرمایش آقای تبریزی از همه این بزرگواران شاید متین‌تر به نظر میرسه، به اضافه اون چه که مرحوم اسد کاظم حائری دامت برکاته و بقیه.
آقای تبریزی که تحلیل نکردن، نه روایت که اون بردن نه سندن،
کلن زدن
توی قبل و بعدش هم ایشون دارن میگن که مثلا حفظ مسلمین واجبه،
حالا اینکه دلالت بر تشکیل
حکومت
نداره.
حتی یه روایتی هم میارم میگن که رفتیم،
حالا صبر کنید، گام به گام
فرمودن که ببخشید،
گام به گام. ببینید اصلا ما هنوز وارد بحث تشکیل حکومت ببینید نه خب همون دیگه میخوایم بگیم که آقا یک سوالی مطرح شد از اون طرف. اون طرف چیه؟ میگه که آقا این روایات رو شما چیکار میکنید برای هر نوع حرکت سیاسی و اجتماعی؟ درست شد؟ ما ادله حکومت اسلامی ولایت فقیه اینها رو انشالله اگر برسیم خواهیم آورد، اما میگیم اول تکلیفمون رو با این روایات مشخص بکنیم، چون اگر این روایات دست و پای ما رو ببنده اصلا دیگه نوبت به بحث دیگری نمیرسه دیگه. اینها منطقا عرض کردم مقدمه، اینا رو باید درستش کنیم.
دفعه ما ادعاییه.
بله
اون کسی که بیاد مثلا غیر خدا عمل کنه و فلان و
بهمان
و اینا.
خب نه دیگه این
مرد نه روایت باشه جا
ولی یو بعد و من دونه الله.
خب درست آجا ولی مثلا میام چی میگیم شما رو فهمیدید میام بررسی فضا حدیث رو میکنم میگم این برای اون زمان بوده بعد از اون ما نتیجه میکنم همچین نتیجه میاریم بیرون. این خودش
یه جور
ادعاییه
دیگه، این یقینی نیست. ببینید کار فقهی چیه؟ اولا که حالا دیروز شما تشریف نداشتید، ما گفتیم که طرف مقابل طیفی از ادله وجود داره، یعنی در نهایت یک تعارضی گفتیم پیش میاد، یعنی گفتیم علا فرض این که این ادله این روایات سندن و دلالتن تام باشه تعارض پیش میاد. تو این تعارض گفتیم باید ببینیم چه باید کرد که دیروز بحث کردیم، حالا اگر فرصت بشه از اون. بعد از این گفتیم خب حالا ما یه ادعایی دیروز کردیم، گفتیم این روایات سندن دلالتن تام، حالا بریم این روایات رو باز کنیم ببینیم واقعا سندن و دلالتن تام هستن یا خیر. یادمون نره که در مقابل این چند روایت انبوهی از ادله وجود داره که حالا انشاءالله اگر فرصت کنیم میریم سراغش. ما داریم الان این چند روایت رو بررسی میکنیم. خب میگیم آقا اینی که صحیحشه خودش داره میگه، این ادعا نیست، خودش داره میگه که کل رایه فصاحبه ها طاغوت، صاحبش طاغوته. خب طاغوت معناش مشخصه در فرهنگ قرآن، در فرهنگ روایات طاغوت معناش مشخصه، یعنی کسی که در مقابل دین و دستگاه خدا و دین داره سرکشی میکنه. خودش هم باز توضیح میده متن روایته، ادعا نیست، یعبد من دون الله، یعنی این میخواد یک چیزی خلاف مسیر ترسیم شده دین و اهل بیت ترسیم کنه. درست شد؟ پس این دیگه نمیشه یک ادعای صرف، این از متن روایت داره میاد بیرون. درست شد؟ آقای توکلی فرمایششون رو تمام بفهم.
شما اول فضای صدور فرمودید روایت سوم رو فضای صدورش رو قبول بکنید چون از امام سجاده، ولی اون دو تا روایتی که از امام صادره ایشون رو مورد پرسی دست داشتن، دستشون باز بوده.
نه دست دستشون باز نبوده،
نه نسبت به امام قبلشون عرض میکنم
اصلا یه نه نه
یه درسی برقرار شده
همین تدریس
روابطشون باز شده بود.
نه تدریس
ایشون بود به خاطر هم ایشون ببینید رجوع میشد
که ببینید گام به گام گام به گام تدریس فضای تدریس در طول تاریخ شیعه بوده دیگه. درسته؟
برای هر امامی که
نه ائمه رو نگه اصلا میگن برای علما فقها. درسته؟ تدریس میکردن شیخ انصاری من تدریس نکرده، آخون من تدریس نکرده، ولی یه درسی میگفتن میرفتن، دستشون باز نبوده که اینا که تشکیل حکومت نمیتونن.
صحبتم رو خدمتتون میگم، گفتم ایشون محل رجوع بودن حتی به این که از ایشون میخواستن که قیام بکنه، همون خراسانی که مثال زدید. خب یه موقعیتی رو در امام دیدی که داره از اون درخواست،
خب امام داره میگه اشتباه دیدی دیگه.
بله خب ادامه این همین موقعیتی که امام داره با این فضا، امام صادق میگن که هر پرچمی که بلند بشه اون پرچم پاوه،
به خاطر اینکه نمیشه، نه به خاطر اینکه نمیشه، خود امام داره تصریح میکنه دیگه. اگر شما بخواید اینها رو هم زمینه کنید، این فرخن تارمن وکرتن، این یک جور این پرده نمیتونه
دورش میشه قبول کرد امام صادق، ولی اون دو تا برد.
چرا نمیشه؟ این هم همینطور. ببینید وقتی که میگه تاغوتون یا بد و من دون الله، میگه آقا کسی که بخواد قیام کنه سر و صدا کنه، این از مسیر ما بیرونه، الان وقتش نرسیده.
تو این که داره مطلق یا جا در زمان امام این تشکیل که میفرمایید در زمان خود،
خب حالا صبر کنیم، همین اطلاق
اهل بیت قیام کرد، یعنی یه نوع تشکیل حکومت داد دیگه، به اسم تشکیل حکومت اسلامی داد خود من، ولی بعد راه جواز شد. امام دارن به شکل مطلق میگن از الانی که ما هستیم تا قبل قیام هر کسی که تشکیل حکومت بده اون تاغوت.
حالا ببینید، حالا ببینید همین اطلاقی که دارید میگید، این اطلاق یعنی چی؟ یعنی هر کس قیام بکنه فهو طاغوت، درست شد؟ خب اگر ما بخوایم اینطور بگیم، خب حالا اگر کسی در راه دفاع از دین، در راه دفاع از مسلمی، چرا قیام زید مورد تایید اهل بیت قرار میگیره؟
چون قیام نیست دفاع شد.
هر آفر هر چی، یعنی شما اگر بخواید اینجوری اطلاق گیری کنی میشه کل راه، یعنی آقا هر حرکتی، یعنی اصلا نفس بکشی میشه همین الزمل ارز لا تو حرکی یدن انگدن، هیچ تکون نخور. اما اینطور نیست، میگه که آقا اگر که کسی با حالت در واقع ادعایی به این عنوان که مهدی موعود من هستم، اونی که پیغمبر وعده داد من هستم، الان وقت حکومت و خلافت شده و من باید بیام ظهور کنم و حرف بزنم حکومت تشکیل بدم، این رو میفرمان فصاحب باها تا بود.
از هر این دواره در شما در رو رسخایی میکنم به اینکه مثلا
از این روایت فرمان شما هم در نمید
جا خیلی شما میفرمایید که بگید که من مثلا مهدی موعود هستم یا ادعای میکنم، من مثال منصور رو براتون دادم، منصور به اسم اهل بیت قیام کرد تا دیگه توی تاریخ همین نقش شده که تا چند سالی هم انگار که روشی زیاد مثلا بد نبود، ولی بعد اون یه دفعه عوض کرد، اونم به عنوان دفاع قیام کرد و به اسم امام صادق قیام کرد. نمیدونم حتی یه توی تاریخ بعضی از اینا
نقش شده،
این روایت
ناظر
به همون هم هست، به خاطر
همین خب قیام زید رو چی میگید؟
من از چه جهت؟
از این جهت که مورد تایید اهل بیت تاییدش کردن، گفتن این خوب، یا قیام مختار چی؟
قیام زید که شما فرقوی دفاع
باش، خب همین دفاع، ما هم اصلا حرف اون رو دفاعه، ما که الان بحث تهاجم نداریم که، ما بایستی ما خیلی اختلافیه دیگه، بعضی گفتن تایید شد بعضی گفتن تایید نشد،
آخر که تایید نشده است دیگه،
نه
صراحتی نداشت.
چرا امام سجاد تایید کردن؟
یه دونه رحمت کارش
خیلی خوب دیگه، همون ترحم.
به خاطر اینکه
حالا صبر کنید همین دفاعی که دارید مطرح میکنید الان ما نحن فیه دقیقا چیه؟ اون موضع نزاع، اون محل ادعا چیه دقیقا؟ آیا جز بحث دفاعه؟ یعنی میگیم که آقا میخواییم دفاع کنیم از احکام دین، دفاع کنیم از خود مؤمنین و متدینین، دفاع از جانشون، دفاع از آبروشون، دفاع از عرضشون، اون طرف حالا صبر کنید اون طرف هم دفاع هست از چی؟ از خود احکام. خب حالا شما برای این دفاع یه مقدماتی نیاز دارید، اون میره تو اون بحث تشکیل حکومت که این رو میتونیم در جای خودش بحث کنیم، اما این رو میخوام عرض کنم، مدعای موجودم چیزی بیش از دفاع نیست. حرف آقای عاشق جهادم که خوندم براتون، ایشون هم همین رو داره میگه، میگه وقتی که شما میخواهید در حد امر معروف و نهی از منکر میخواهید دفاع کنید، کسی نیومده ادعای حکومت جهانی کنه بگه من همون کسی هستم که مورد وعده پیغمبر خدا بود، اومدیم آقا همین جامعه مؤمنین رو حفظ کنیم. خب اگر این قیام نشه، نوامیس مؤمنین در اختیار کفار قرار بگیره، این رو اگر شما میخوای حل کنی، آیا اسمی جز دفاع داره؟ خب برای اینکه بخوای این دفاع رو صورت بدی، آیا قالبی جز تشکیل حکومت داره؟ تنهایی میتونی بلند شی بری مشکل رو حل کنی؟ یک زن مؤمنه رو بتونی نجات بدی، دو تاشو بتونی نجات بدی، اونم از دست حکومت، یک فرد تنها میتونه این کارو بکنه؟ موقعش رو میخوای چیکار کنی؟ اگر نوامیس مؤمنی در اختیار کفار قرار بگیره، کی میخواد دفاع کنه؟ کی میتونه حل کنه مشکل رو؟ حالا این بحثش رو میرسیم، این بحث تلازم، آیا میان اجرای احکام با تشکیل حکومت آیا این تلازم هست یا نیست، اینو تو همون بحث عدل ولایت فقیه میتونیم روش بحث کنیم. اما فعلا عرض اینه، ما نحنفی چیزی جز ادعای دفاع نیست. اصلا قرار نیستش که یک قیام جهانی بشه، یک حرکت جهانی بشه، ادعای مهدویت، ادعای این که دستگاه خلافت هست، خلافت به معنای خلافت خود اهل بیت، هیچ کدام از اینها نیست. بفهم
باید که هیچ قیامی نباید شکل بگیره. حالا دفاع واجبه به کنار، دفاع تا جایی واجبه که این قیام شکل نگیره. اگر قیام مصلحتی باشه در قیام، خودمون گفتش که قیام کنید برای دفاع.
نه دیگه نمیشه.
اگر این دفاعه
اگر
قیام بشه، امام گفته که
قیام نیست. نه قیام نیست. آقا شما یه اتاق درست کردی، میگه آقا بیایید ما دور هم جمع بشیم، کس متعرض شما نشه. در همین حالا یکی مقدس بشه بذاره قیام، خب من چیکار کنم؟ من دارم دفاع میکنم از خودم و از سایر ما، چیزی بیش از این.
شما خود شما الان قبول کردید که قیام نمیشه
کرد. الان باید صحبت لوفورس، اگر بگیم دلالت تامه درست شد، بریم در واقع سلمنا میگیم، میگیم اگر اینطور باشه، بنده که میگم اصلا خروج موضوعی داره به دلیل طاغوت و یعبد من دون الله، این برداشت این حقه. اما دارم با دوستان صحبت میکنم که میگن که آقا دفاع فلان اینا، میگم آقا دفاع که اصلا خروج موضوعی داره، این طرف هم که ادعای بیش از دفاع وجود نداره.
مثلا یعبد من دون الله که بود شده اینجا، ملاک مصلحتش چیه؟ ما میایم این سری زواهر رو میبینیم، این که دفاع از جان مال و ناموس مردمه، ولی امام خود اشراف داره به همین قضیه، میبینه که هم امن رو باشه هم نهایت منکر باشه، با همه این اوصاف باز هم اومده گفته که قیام نکنید. یعنی همین امن معروف و نهایت منکر و دفاع از جان مال و ناموس مردم هم تا زمانیه که
دیگه اونو که تا حالا کسی نزده که دیگه دفاع و که کسی داد نکنه، این باز یه قائلی داره، قائلش حداقل تو این 45 سال میشه براش بگه، ولی اون تیکه دفاع دیگه نمیتونی براش کسی رو قائل پیدا کنی، اون که دیگه از مسلماته. این تقریر شما یعنی اصلا اصل دفاع هم میزنه، اصلا هیچ. بشین تماشا کن ببین چه بلایی سرشون میاد.
دفاع باشه تا جایی که قیام نباشه،
نمیشه آخه، اصلا همچین چیزی شده
نشه.
آه خب پس همین، پس شما رسیدی به یه تالی فاسد و اونی که حتی در حد دفاع رو هم داری نفیش میکنه.
جا الان تا اینجا، تا اینجا چی ثابت میشه؟ رو فقط دفاع علی مثلا قصد اجرای احکام اسلامی
نه نه دفاع، دفاع گفتیم، دفاع از جان مال، دفاع از خود احکام هم هست. شما میخوای از این احکام دفاع کنیم، میخوای این احکام رو اجرا کنیم، غیر از اینه. ما دیروز گفتیم آقا این همه فقهای ما اومدن در کتب فقهیشون ابواب مختلف فقه رو بحث کردن، پس برای چیه؟ اگر این تقریر درست بود، این قرائت و این برداشت صحیح بود، خب میگفتیم که آقا فقط بحث تا عبادات رو داشته باشیم، معاملات برای چیه؟ معاملات بالمناله. پس اجرای حدود و قصاص و اینها که هی داره مطرح میشه، نهی از منکر، جهاد فلان، اینا برای چیه پس؟ بابا معصوم احتیاج به فتوای فقها نداره،
زمانی که قدر امکانش باشه.
خب همین اینا هم مدعی هستند که پس هست. حتی اگر همین فرمان شما را بگیریم قدر امکان، پس دوباره شما از این خارج شدی بالاخره، پس میگه اگر شد حالا میگن شد.
ما بین دفاع و تشکیل مثلا قیام تشکیل حکومت ملازمه درست کردی؟
اگر شما بخواید دفاع کنی از عرض مؤمنین، جان مؤمنین، مجبور حکومت بشه. ممکنه غیر از این؟
جواب یعنی
بفرمایید.
مثلا تشکیل ندی یا قیام نکنی ولی خب دفاع بکنی.
چجوری دفاع کنی؟ چجوری دفاع کنی؟ یه جمع کوچولو. آقا ما تو این جمع کوچولو خودمونیم، این جمع کوچولو یه رئیسی داره، یه معاونی داره، میشه حکومت؟
این قدر متعدن بحثا، هم روایات و هم حتی میزا جواد رو بخونیم بگیریم، میزا جواد رو بگیریم، این میشه که تو اینجا شما فهمیدین قد مرتنش میشه که پرچم استقلالی دستش نگیره، میگه من خودم میخوام حکومت تشکیل بدم و اینا، این نباشه. ولی حرف شیخ زاهدی که خیلی
پرچم استقلالی این چی؟
یعنی از طرف خودش میخواد حکومت تشکیل بده، مثلا میگه من از طرف اهل بیتم استقلالی، نه که مثلا طبیعی که ممکن نیابت عامه. این از این لحاظ علاوه میز جواد آقا میگیم نکته که خیلی مهمه قدر بچی، چون از باب استراره به قدر متقن بدبسنده، یا اینو میشه گفت
فهمش میزاد آقا. میزاد آقا قبلش بحث حکومت رو داره،
نه حالا یه همچین بیانی، یعنی طرف مثلا خود امام معصوم هم فرموده که فلان چیز حرامه، شراب حرامه نخوری، ولی دیگه طرف داره میمیره میگن استرار دیگه حلال میشه دیگه. بگیم این برفرض استرا، این حدیث کلیت هم داره، کل رایتن اطلاق داره، عموم هم داره، همه رو شامل میشه. ولی ما اگر از باب استرار کار نکنیم مسلمین نابود میشن، پس از باب استرار مثلا بعد یه کاری بکنیم.
خیلی خوب درست، اما میگم قبلش خود نزیاد آقا داره اصل تشکیل حکومت رو هم فتوا میده. حالا مراجعه بفرمایید،
حالا اینو خواهی جلسه بعد بحث کنیم، چون فعلا در همین حد دیگه فهمیدیم که قدر متقنش اینه که پرچم استقلالی نباشه، اگه باشه این حدیث شاملش میشه. از اون طرف هم از باب استرار فعلا دفع زنه رو
نیست،
حالا مباحث بعدش باید جلسات بعد روشن میشه.
حالا دوستان لطف کنن هم این فرمایش میزیاد آقا رو دوباره خودتون مراجعه کنید، اگه دوست داشتید توش مباحثه کنید، بعد اون مطلب آقای آصف کاظم هایری رو ببینید، مطلب جناب کعبی رو ببینید. من تو نظرم بود که آقای امینی هم بحث کرده، نرسیدم مراجعه کنم، اگه فرصت کردید اون رو هم نگاه کنید ببینید ایشون چی گفته، و خودتون هم بر اساس این مقداری که از فقه اصول خوندید، حالا دوستانی که وارد فضای رسم و مکاسب هستن و به بالا، یه تأملی بفرمایید فارغ از هر گونه این که بخوایم مثلا حالا پیش داوری کنیم. چی فهمیدید؟
آقای جوادی میگه باید نظر ندادن،
ذهنم نیست اگرم باشه. تا انشالله ببینیم برای جلسه آینده که یک شنبه هست چی میشه.